ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در شامگاه دوشنبه 3 خرداد 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 20 ژوئن 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مانیا منصور و سایر همکارانم در رادیو فردا به شما خوش آمد میگیم. 3 خرداد روزی که برای همیشه در ذهن ایرانیان معنای دیگری پیدا کرد، از 2 سال پیش روز کشته شدن ندا آقاسلطان. در طول مجله امشب از او یادی خواهیم کرد، به اضافه گزارش‌های دیگری که براتون تدارک دیدیم. اضافه کنم که هوا امروز هم همچنان در اغلب نقاط کشور گرم بود، در فردا هم همینطور و 1-2 درجه فقط پایین تر خواهد ماند. پیش از پرداختن به گزارش‌هایی که همکارانم در این مجله براتون تدارک دیدن، به گزیده ای از مهمترین خبرها گوش می‌کنیم به همت همکارم مانیا منصور. با سلام به شما.
با سلام. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باندهای تبهکار، تروریست‌ها و توطئه‌های خارجی را مسئول نارامی‌های این کشور دانست و افزود آنها از گلایه‌های مشروع مردم سوء استفاده می‌کنند. او همزمان مقطع کنونی را نقطه عطفی در این کشور توصیف کرد. بشار اسد گفت مسئولان امنیتی در پی 64 هزار نفر هستند، اما ممکن است افرادی مشمول عفو عمومی شوند. رئیس جمهوری سوریه افزود هیچ کس با اصلاحات مخالف نیست و وعده مبارزه با فساد موجود در دستگاه‌های دولتی و گفتگوی ملی با همه طرف‌ها را دادم و گفت تا زمانی که هرج و مرج ادامه دارد اصلاحاتی در کار نخواهد بود. محاکمه رئیس جمهوری سابق تونس از امروز غیاباً آغاز شد. زین العابدین بن علی و همسرش لیلا متهم به اختلاس، پولشویی و قاچاق مواد مخدر شدند. دادستانی تونس میگوید پس از فرار بن علی و خانواده‌اش به عربستان سعودی در پی اعتراض‌ها در تونس، پول نقد، جواهرات و مواد مخدر به ارزش 27 میلیون دلار در کاخ‌های آنها یافت شده است. تحقیقات درباره اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و قتل نیز ادامه دارد. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران گفته است دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را بررسی خواهند کرد. آقای رئیسی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا در این حال گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را ساخته و پرداخته رسانه‌های خارجی خواند و افزوده جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بیشترین توجه را به مبانی حقوق بشر دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته احمد شهید وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تعیین کرد. محمد شریف ملکزاده معاون اداری و مالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اتهام‌های احمد توکلی و دیگران به خود را تکذیب کرد. آقای ملکزاده به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و دیگران که او را به فساد مالی و دلالی متهم می‌کنند، پرونده قضایی و محکومیتی علیه او دارند، آنها را منتشر کنند. آقای ملکزاده که از نزدیکان رحیم مشایی و دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بوده افسوده از آنجایی که شکایت متعددش از احمد توکلی به جایی نرسیده، دیگر او را به خدا می‌سپارد. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زن و 2 مرد در همدان به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داده است. به گفته عفو بین‌الملل، احکام اعدام حوری صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی همراه 2 مرد در دادگاه انقلاب همدان صادر و درخواست عفو آنها رد شده است. عفو بین‌الملل میگوید طبق اطلاع آنها این افراد از رده‌های پایین یک باند قاچاق مواد مخدر بودند و در بازجویی‌ها به وکیل دسترسی نداشتند. این 3 زن دارای فرزندان خردسال هستند. و در پایان که نهاد جهانی ناظر بر آدرس‌های اینترنتی با افزایش چشمگیر پسوندهای دامنه‌های وبسایت‌ها موافقت کرد. این نهاد بین‌المللی در جلسه‌ای در سنگاپور به شرکت‌ها، دولت‌ها و نهادهای مدنی اجازه داده پسوندهای دامنه‌های وبسایت خود را با علامه اختصاری جدیدی که می‌تواند به زبان‌های آنها باشد تعیین کنند.
با سپاس از مانیا منصور، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. نطق امروز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تظاهر کنندگان معترض را قانع نکرد و ناراضیان با قاطعیت بیشتری به خیابان ها آمدند. با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب به طور مستقیم در این زمینه گفتگویی خواهیم داشت. دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد دستمزد کارمندان و کارکنان غیر دولتی 10% افزایش خواهد یافت، درصدی که به اندازه نرخ تورم نیست. به مناسبت روز 30 خرداد، دومین سال روز کشته شدن ندا آقا سلطان، از مادر او و همچنین از همراه او به هنگام کشته شدنش آرش حجازی مطالبی خواهیم شنید. گذری به جهان ورزش هم خواهیم داشت به همراهی فریبرز غریب که درباره تیم فوتبال امید ایران در آستانه مسابقات فوتبال انتخابی 2012 لندن، منظورم المپیک، و همچنین خبرهای دیگری از ورزش ایران برای ما خواهد گفت. در جریان هستید که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سومین سخنرانی خود از زمان آغاز اعتراض‌ها در این کشور گفت شمار افرادی که مقام‌های امنیتی سوریه به خاطر اعتراضات اخیر قصد بازداشت آنها را دارند 64,000 نفر و شماری از آنها تا کنون خود را تسلیم مقامات کردند. سخنرانی روز دوشنبه رئیس جمهوری سوریه که در دانشگاه دمشق انجام شد و به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی سوریه پخش شد، نخستین سخنرانی وی ظرف 2 ماه اخیر است. در همین زمینه با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، گفتگو می‌کنیم که پشت خط تلفن هست. آقای جزایری، با سلام به شما.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، گویا سخنان امروز بشار اسد که 1 ساعت هم طول کشید مردم معترض رو قانع نکرد و شما مثل اینکه جزئیات بیشتری برای ما دارین در این زمینه.
بله، به محض اینکه سخنرانی آقای اسد تموم شد، تظاهر کنندگان باز به خیابان ها آمدند. این تظاهرات در مناطق حومه دمشق، منطقه دوما، منطقه هستکه و نزدیک های منطقه زینبیه، این تظاهرات الان همچنان در حال برگزاری است. مناطق حمص، شهر حمص و مناطق اطرافش الان مردم در خیابان ها هستند و از همه مهمتر شاید بتونیم بگیم شهرک دانشجوی حلب تظاهرات پرشماری و شاهد هست و دانشجوها در این شهرک در حال شعار دادن برای سرنگونی نظام بشار اسد هستند.
آقای جزایری، بشار اسد خودش اذعان کرد که از تعداد کسانی که در گیرودار ناآرامی های اخیر تحت تعقیب قرار گرفتن شگفت زده شده. بد نیست بشنوی ببینیم چی میگه.
انتقلوا الى نوع جديد من العمل بداوا به في جسر الشعور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعه التي راينا صورها في
پرسش ریشه در شماره کسانی دارد که تحت تعقیبند. این شماره عده مرا شخصا شگفتی زده کرد. فکر میکردم چند هزار نفری بیشتر نباشند. این عده در ابتدای بحران 64,400 نفر. تصور کنید که این عده تحت تعقیب بابت جرائم گوناگون بود. 24,000 نفرشان به 3 سال و بیشتر زندان محکوم شدند. در روزهای اخیر این مقدار کمی پایین آمده و به کمتر از 23,000 نفر رسیده، چون عده‌ای از آنها خودشان را به مسئولان تسلیم کردند.
كبير. المهم انهم كانوا يمتلكون اسلحه متطوره لم تكن موجوده في السابق، اجهزه اتصالات متطوره.
آقای جزایری، واکنش ها به این نخستین بخش از سخنان بشار اسد چی بود؟
واکنش معترضان سیاسی که هم در داخل هستن هم در خارج، صحبتشون این هست که آقای اسد فکر میکنه که این اعتراض های گرسنگان هست و نوع اصلاحاتی که وعده میداد طوری هست که گویا خودش پدر مردم هست و هنوز داره با مردم به عنوان ارباب رعیت رفتار میکنه. میگفتن ما فکر میکردیم آقای اسد باهوشتر از این حرفا باشه که این سخنان رو بعد از 3 ماه از آغاز اعتراض ها مطرح کنه و حرفشون این هست که باید باور کنه نظام اسد که اعتراض های سیاسی هست و هر کدام از شهروندان معترض رو به عنوان یک فعال سیاسی به رسمیت بشناسه، وگرنه هیچ وقت این اعتراض ها پایان نخواهد پذیرفت و شاهد خونریزی بیشتر خواهیم بود.
این اعتراض ها که تقریباً از 25 اسفند ماه گذشته آغاز شده، به گفته رسانه ها و خبرگزاری مختلف تاکنون نزدیک به 2000 کشته داده. رئیس جمهوری سوریه همچنین کسانی را خرابکار نامید. بد نیست بشنویم دقیقاً چی گفته.
انتقلوا الى نوع جديد من العمل بداوا به في جسر الشعور عندما ارتكبوا المجازر الشنيعه التي راينا صورها.
نوع جدیدی از اقدام را شروع کردند که این اقدامات جدید را در جسر و شغور آغاز کردند، با ارتکاب به کشتارهای وحشتناک که تصاویر آن را در رسانه ها دیدیم. آنها مردم را کشتند، نیروهای امنیتی را کشتند، پستخانه ها را خراب کردند که در خدمت ساکنان این منطقه بود. نفرت شدیدی وجود دارد. نکته مهم این است که آنها سلاح‌های پیچیده‌ای داشتند، سلاح‌هایی که در گذشته در آنجا نبود، همینطور فناوری‌های مخابراتی پیچیده.
كبير. المهم انهم كانوا يمتلكون اسلحه متطوره لم تكن موجوده في السابق، اجهزه اتصالات متطوره.
آقای جزایری، رئیس جمهوری سوریه همچنین گفتش که سوریه پس از روزهای دشوار همینک به یک نطقه عطف رسیده و اظهار داشت که ما باید مشکل سوریه رو خودمون حل کنیم. شما در این باره چه نظری دارین؟
این که میگه به مرحله در بین یک نقطه عطف رسیده، آقای اسد در سخنان خودش طوری وانمود میکنه که گویا با ورود ارتش به خیابونها همه چی پایان پذیرفته و کار گروه های مسلح هم تموم شده و الان امنیت برقرار هست، همینطور که از مردم جست و شغور و هزاران نفر که به ترکیه پناه بردن خواست که برگردن. آقای اسد عنوان دوره جدید رو دوره گفتگوی ملی دونست و گفت که گفتگوی ملی آغاز خواهد شد و تمام پیشنویس های اصلاحی برای قوانینی که آماده شده و از جمله اصلاحاتی که برای قرار هست در قانون اساسی اعمال شده در این گفتگوی ملی به نتیجه خواهد رسید.
بله، همچنان که شما گفتید درباره اصلاحات صحبت کرد بشار اسد. بشار اسد همزمان تلاش کرد که وانمود کنه درهای گفتگو و سازش باز هست. باز هم بد نیست بشنویم که چی میگه.
كما قلت منذ قليل فإن هدفي من اللقاءات كان معرفة الواقع بصورة أعمق ولكنني وجدت نفسي في قلب حوار وطني حقيقي.
همانطور که لحظاتی پیش گفتم، منظور من از این ملاقات ها دریافت واقعیت اوضاع با جزئیات بیشتر بود، اما خود را در بخشی از گفتگوی ملی حقیقی یافتم. گفتگوهای ملی به بخش‌های خاصی محدود نمی‌شود و نیز به معنای گفتگو میان دولت و مخالفان نیست و نباید به مسائل سیاسی محدود باشد. این گفتگوی میان همه مردم درباره همه مسائل ملی است.
بل هو حوار كل اطياف الشعب حول كل شؤون الوطن.
خب آقای جزایری، تقریبا به پایان گفتگوی مستقیممون رسیدیم. فقط یک جمله دیگه میخوام از شما بپرسم. مردم همچنان در خیابان ها هستن؟
بله، مردم همچنان در خیابان ها هستن و تظاهرات همچنان ادامه داره.
بدون شک در جریان بخش های دیگه خبری از شما مطالب تازه تری درباره آن چه در روسیه میگذره خواهیم شنید. خیلی ممنونم آقای جزایری.
موفق باش.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ساعت 19:14 است. چند سالی میشد که حقوق بگیران دولتی و دستمزد بگیران غیر دولتی میدانستند هر سال میتوانند روی افزایش حقوقی به میزان درصد نرخ تورم حساب کنند، گرچه آنها در همان سالها بر سر نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نرخ تورم واقعی چانه میزدند. اما دو سالی می شود که کار از این چانه‌زنی ها گذشته است. آرش حسنی.
سرانجام در آخرین روز از بهار 90 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت تعیین تکلیف شد. تا پیش از این مسئولان دولتی از جمله محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، با شک و تردید از میزان این افزایش خبر می دادند.
شما از میزان افزایش حقوق کارمندان خبر ندارین؟ امروز یکی در مجلس داشت میگفتش که دیشب دولت در موردش تصمیم گرفته و رقم 10% رو قطعی کردن. شما خبر دارین؟
بله، اینو تصمیم گرفتن. بعد از آقای فروزنده بپرسید که مسئولش ایشونه. بله، ولی مسئولش ایشونه دیگه. تصمیم گرفتن، بله، ایشون توضیح میده.
نیومدن از دولت بیرون، در جمع خبرنگاران حاضر نمیشن. شما بفرمایید.
الان میاد دیگه. ایشون
رقم 10%ه.
تصمیمی گرفتن، همین رقمو تصمیم گرفتن، ولی ایشون توضیح میده دیگه.
روز دوشنبه لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، از ابلاغ مصوبه افزایش 10% حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی خبر داد.
بالاخره دولت ضریب 10% را تصویب کرد. سال گذشته این ضریب 6% بود، امسال 10% شد، هم کارکنان هم بازنشستگان.
به گفته این مسئول دولتی، میزان افزایش 3 ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد. تصویب افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در حالی نهایی شده است که تا پیش از این مسئولان دولتی از افزایش 6-8% حقوق کارکنان دولت سخن می گفتند. اما افزایش 10% حقوق کارکنان دولت در حالی مسبب شده که نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه امسال به دولت تکلیف می کردند بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق کارکنان دولت را معادل نرخ تورم افزایش دهد. اگرچه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رادیوی دولتی ایران گفته این افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، نه معادل آن.
بر اساس قانون خدمات کشوری اونجا اشاره شده که متناسب با تورم، نگفته معادل تورم. بنابراین اگر معادل تورم بود، نرخ تورم سال گذشته بود مبنای عمل دولت قرار می گرفت و همین نرخ رو در بودجه می دید، ولی چون گفته متناسب با نرخ تورم، حالا این که این نسبت چقدر باشه می تونه بر اساس تصمیم دولت باشه و منابعی که تو بودجه پیش بینی شده دولت می تونه از این منابع استفاده بکنه و درصد رو مشخص بکنه.
به رغم آنکه این نماینده مجلس میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی در قانون خدمات کشوری را متناسب با نرخ تورم اعلام می‌کند، اما ماده 127 این قانون تصریح می‌کند که ضرایب حقوق کارکنان دولت باید دست کم به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش یابد. شورای عالی کار نیز در واپسین روزهای اسفند ماه پارسال میزان حداقل دستمزد کارگران را فقط 9% افزایش داد که انتقادهای بسیار تشکل‌های کارگری و فعالان این حوزه را همراه داشت. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم که در سال 89 به بیش از 12% رسیده بود، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال همچنان روند افزایشی خود را ادامه داده و تا بیش از 14% نیز افزایش یافته است. با این حساب افزایش 10% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی و رشد 9% حداقل دستمزد کارگران در حالی که نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه مرز 14% را اثر گذرانده دردی از حقوق بگیران دوا نخواهد کرد. ضمن آنکه این احتمال قوی وجود دارد که شاخص سطح عمومی قیمتها همچنان شیبی فزاینده داشته باشد. اگر این احتمال به واقعیت تبدیل شود، کاهش قدرت خرید حقوق بگیران دولتی و غیر دولتی شرایط دشواری را برای زندگی این بخش از جامعه رقم خواهد زد.
آرش حسن نیا گزارش می داد. 30 خرداد روزی بود که در تاریخ اعتراض‌های ناخرسندان از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تأثیر عمیقی در ذهن‌ها بر جای گذاشت. درست 2 سال پس از کشته شدن ندا آقا سلطان، حادثه‌ای که جهان را تکان داد و تصاویر آن را میلیون‌ها تن بر پرده کامپیوترها و تلویزیون‌هاشان دیدند. تماشاگران تلویزیون‌های جهان و کاربران اینترنت در این روز شاهد مرگ ندا آقا سلطان بودند. امروز نام ندا آقا سلطان اهمیتی نمادین دارد و در کنار نام همه کشته شدگان بیگناهی که در تظاهرات آزادی خواهانه در کشورهای مختلف جان باختند، مظهر مظلومیت مردمی است که برای دریافت اولین حقوق اجتماعیشان اگر در کشوری دموکراتیک حرف خود را می‌زدند، زندگیشان به این سرعت خاتمه نمی‌یافت. محمد زرقامی از رادیو فردا بامداد امروز در گفتگو با مادر ندا آقا سلطان، خانم هاجر رستمی مطلق، ابتدا از او می‌پرسد آیا مراسمی به یاد دختر و جگرگوشه از دست رفته‌اش برگزار خواهد کرد؟
نه مراسم خاصی ندارم، بازم حدودا در 12 از فامیلا درجه فقط سر خاک ندا میریم چون نمیتونم مراسمی داشته باشم، به خاطر خیلی محدود میرم سر خاک، یه رو 20 دقیقه هستیم و برمیگردم خونه.
مقام های امنیتی در این روز با شما صحبتی داشتن که مراسمی برگزار نشه یا چگونه این مراسم برگزار بشه؟
بله، امنیت من خود امنیت منطقه خودمون با هم صحبت کردیم، گفتم مراسم میخوایی بگیرید نگیرید، من گفتم نه مراسم نمیگیرم چون با مراسم گرفتن احتمالی که باز یه مشکل پیش داری که از بین بره، نه من این کارو نمیکنم.
معمولا به زهرا که میرین آیا فرصتی هم فراهمه تا افراد دیگه ای که به نوعی توی این حادثه درگیر شدن اونها هم یکی از افراد خانوادهشون رو از دست دادن رو ملاقات کنید؟
بله، شبای دومی که میریم سر خاک همزمان خانم اعرابی میاد، مامان سهراب، مامان اشکان میاد، به هر حال منم هستم، با هم دیگه هستیم، با هم میشینیم صحبت میکنیم، درد دل میکنیم، گریه میکنیم، حرف از بچه‌هامو میزنیم، ساعت‌ها میشینیم، یعنی هممون کلا 4-5 ساعت رو به سر با هم هستیم و اینو برای خودمون خیلی تسلای دل میشه، خیلی آرامش میگیریم.
هیچ وقت مشکلی هم پیش نیومده از سوی مامورای امنیتی، ماموران انتظامی؟
نه، تا حالا که مشکل برامون پیش نیومده، اصلا که پیش نمیاد.
خانم رستمی، الان 2 سال از زمانی که ندا توی حوادث انتخابات سال 88 کشته شد میگذره، توی این 2 سال من میدونم که شما پیگیری‌های زیادی انجام دادید، تا این لحظه آخرین نتیجه‌ای که به دست آوردین در پی پیگیری‌هایی که داشتین چی بوده؟
کوچکترین فرمانی که خودشون گفتن به هیچ چی من نرسید. آخرین دادگاهی هم که داشتم با اون آقایی که آوردن آدرس کارگر جاویز، یه مشکلم باز پیش اومد، من به هیچ جا نرسیدم، هنوزم که منتظر جوابم، یه گفتم داید من منتظر تلفن بودید که من به شما زنگ بزن، آقای پاسپورت دریاری گفتن که به شما زنگ میزنیم که یه برای باستوزی صحنه قصر ندا که حدودا فکر میکنم 6-7 ماه میگذره، من هنوز منتظر تلفن هستم، تلفن رو هم
الان بعد از 2 سال که نگاه میکنید به اون چیزی که اتفاق افتاد، نتیجه تلخی برای خانواده شما داشت، فکر میکنید اون اتفاقی که برای ندا افتاد تاثیرگذار بوده؟
صد درصد تاثیرگذار بوده. تاثیرش رو من خودم به عینه میبینم، نمیتونم بگم، ولی تاثیرش واقعا زیاد بوده. هنوزم بعد از 2 سال که میگذره هنوزم من مردم رو میبینم، حرفاشون رو میشنوم، منو یه لحظه تنها نذاشتن، 2 سال با هم همیشه با من بودن، تو هر شرایطی، تو روزایی که مامورا بودن نبودن، تاثیرش ایناست دیگه، من میبینم همه.
شما به هر حال همیشه خانواده فکر کنم دور هم بودید، معمولا به ویژه صبح ها کنار سفره حتما همتون حاضر بودین. الان این 2 سال چه جوری بوده؟
اصلا کلا تو این 2 سال زندگی بوده، گردون شده، تنها کاش فقط صبحونه بود. همه چیمون به هم جای خالی ندا رو من همه جا میبینم، هنوزم مرگش رو باور نکردم، هنوزم منتظرم که ندا برگرده خونه، من نمیتونم، با اینکه خواستر خاکش میرم میشینم، ولی باز نمیتونم باور کنم که ندا برنمیگرده، چون ندا رفت که برگرده، به من زنگ بزنم برمیگردم ولی نرسید.
هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقاسلطان، به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. با وجود آنکه هنگام کشته شدن ندا 10 نفر در اطراف او شاهد این جنایت بودند، تنها شاهدی که جرأت کرد مشاهدات خود را مطرح کند آرش حجازی بود که پس از خروج از ایران در لندن مشاهدات خود را با رسانه‌ها در میان گذاشت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با آرش حجازی از او می‌پرسد چرا در ایران مشاهدات خود را بیان نکرد.
طبیعتاً شما در این 2 سال گذشته بعد از این حوادث و جنایات مختلفی که از سوی نیروهای شبه نظامی و نظامی و پلیس ایران اتفاق افتاده می‌بینید که هر کس هم به نوعی شهادت خواسته بده سرنوشت ناگواری رو داشته. شما سرنوشت دکتر رامین پوراندرجانی رو می‌بینید که واقعاً به تلخی و واقعاً به شکل فجیعی ایشون رو به قتل رسوندن، در حالی که فقط انجام وظیفه داشت میکرد به عنوان پزشک و حاضر نشده بود حقیقت رو کتمان بکنه.
آقای حجازی، چطور شد که شما در اون محل بودین؟ آیا شما هم جزو معترضان بودین؟
ببینید، در اون مقطع تقریبا هر کسی که شما میدیدید و میتونستید جزو معترضان طبقه بندی کنید، همه به نوعی احساس میکردن که بهشون خیانت شده در اون انتخابات. اون روز خاص رو من قصد نداشتم بیرون برم به عنوان یک معترض، برای اینکه احساس خطر خیلی زیادی میکردم اون روز بعد از سخنرانی رهبر انقلاب در روز جمعه، میدونستم که خشونت خیلی محتمله، ولی خب به خاطر اینکه بعضی از دوستانم قصد داشتن برم بیرون و جوان بودم، من گفتم من باهاشون میرم که مواظبشون باشم. در واقع
آقای دکتر حجازی، میدونم که یادآوری اون روز و لحظه برای شما بسیار تلخه، اما اگه ممکنه برای شنوندگانی که صدای شما را برای نخستین بار میشنوند بگین به ما که چه دیدین.
اون روز در خیابون جمعی از معترضان حضور داشتن در خیابون کارگر شمالی و نیروهای ضد شورش هم در مقابلشون قرار گرفته بودن. مردم کاملا عصبانی بودن از اتفاقی که افتاده بود و بعد از سخنرانی رهبر انقلاب که در واقع عملا تمام بخت این که به نوعی این انتخابات مخدوش مورد بازنگری قرار بگیره از بین رفته بود. و خب نیروهای ضد شورش گاز اشکاور به میان مردم پرت میکردن، مردم شعار میدادن، اعتراض میکردن، تا اینکه نیروهای ضد شورش به سمت مردم هجوم آوردن سوار بر موتورسیکلتشون و مردم هم در کوچه فرعی به نام خیابان شهید صالحی در کارگر شمالی دویدن، اومدن سر اون کوچه. ندا هم در میان اون جمعیت بود، من هم بودم و در همون لحظه ما صدای تیری شنیدیم و ندا که با فاصله 2-3 قدم از من قرار داشت خون از سینه‌اش به بیرون پاشید و روی زمین افتاد. من هم به سمتش دویدم و سعی کردم که به هر شکلی که میتونستم شرایط رو کنترل بکنم که متاسفانه موفق نشدم و ایشون در مدت خیلی کوتاهی درگذشتن.
آقای حجازی، در همون دقایق یک مأمور بسیجی هم به نام عباس کارگر جاوید به دست معترضان افتاد که مردم رو متهم به تیراندازی کرده بودند. اون چرا هم که در این مورد دیدین یا شنیدین اگه ممکنه برای ما تعریف کنید.
تقریبا بعد از اینکه بدن بیجان ندا رو سوار ماشین کردن و بردن به امید اینکه حالا به هر حال به بیمارستانی برسونن، به فاصله 2-3 دقیقه بعدش من دیدم که فردی رو به سمت همون محل تیر خوردن ندا میکشند و اون فردم فریاد میزنه که من نمیخواستم بکشمش. مردم هم حالا خیلی عصبانی بودن در اون لحظه و صحبت‌های مختلفی میکردن. بعضیا خشونت داشتن به کار میبردن، بعضیا جلوی اونهایی که خشونت داشتن به کار میبردن و میگرفتن، میگفتن ما مثل اینا نیستیم و نهایتا هم کاری از دستشون بر نیومد چون نمیتونستن اون رو به پلیس معرفی کنن. در اون روز پلیس عملاً هر کسی رو که به شکلی با این اعتراضات وابسته تشخیص میداد دستگیر میکرد و میبرد و کار دیگه هم از دستشون بر نمیومد. برای من فقط کارتای شناساییشو گرفتن و رهاش کردن.
درباره آنچه 2 سال پیش به هنگام کشته شدن ندا آقاسلطان گذشت، آرش حجازی به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اینک راهی جهان ورزش می‌شیم در همراهی فریبرز غریب.
دور رفت از مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا دیروز با پیروزی تیم‌های مدعی ایران، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان پیگیری شد. تیم امید ایران در شهر اربیل با 1 گل میزبانش عراق را شکست داد. ژاپن 3-1 کویت را برد. کره جنوبی هم با همین نتیجه 3-1 از سد اردن گذشت. استرالیا با 3 گل در برابر یمن به پیروزی رسید. عربستان با 2 گل ویتنام را پشت سر گذاشت، اما چین مدعی با 1 گل در مقابل عمان تسلیم شد. روز گذشته یک شگفتی هم در این بازی‌ها رقم خورد که تیان تیم امید فلسطین با 1 گل بحرین را شکست داد. دیدارهای برگشت این مرحله روز پنجشنبه هفته جاری انجام خواهد شد. از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که حمید سجادی تنها گزینه دولت برای تصدی وزارت ورزش و جوانان روز گذشته برنامه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کرد. سید جلال یحیی‌زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تغییر دیدگاه نمایندگان بعد از شنیدن برنامه‌های حمید سجادی خبر داد و از احتمال کسب رأی مثبت نمایندگان به وی سخن گفت. این رأی‌گیری روز 3 شنبه انجام خواهد شد. تیم نوجوانان کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 6 برنز به عنوان قهرمانی پیکارهای بین‌المللی جام پیروزی ترکیه رسید. تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران هم با 4 طلا، 1 نقره و 3 برنز در سکوی دوم این مسابقات قرار گرفت. در اولین روز مسابقات جام جهانی فوتبال 7 نفره که از دیروز در هلند آغاز شد، تیم ایران 3-1 جمهوری ایرلند را شکست داد. تیم فوتبال 7 نفره ایران روز 3 شنبه در دومین بازی مرحله گروهی به مصاف تیم آمریکا می رود. تیم‌های برتر این رقابت‌ها به مسابقات پاراولمپیک 2012 لندن صعود خواهند کرد. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 که در کشور مکزیک در جریان است، بامداد امروز از گروه سی انگلیس با 2 گل رواندا را شکست داد و کانادا با 3 گل در برابر اوروگوئه به زانو درآمد. در گروه دی هم نیوزلند 4-1 ازبکستان را برد و آمریکا با 3 گل از سد جمهوری چک گذشت. و مسابقات تنیس ویمبلدون، سومین گرند اسلام معتبر جهان در سال 2011، از عصر امروز در شهر لندن آغاز شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 است. به کمرگاه مجله شامگاهی می رسیم. در این بخش نیز مثل هر دوشنبه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم داشت و گفتگوی ویژه رادیو فردا که امروز با عباس میلانیه. اما پیش از اون بار دیگه با مانیا منصور وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرها.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باندهای تبهکار، تروریست‌ها و توطئه‌های خارجی را مسئول نارامی‌های کشور دانست و افزود آنها از گلایه‌های مشروع مردم سوء استفاده می‌کنند. همچنین بشار اسد گفت مسئولان امنیتی در پی 64 هزار نفر هستند، اما ممکن است افرادی مشمول عفو عمومی شوند. محاکمه رئیس جمهوری سابق تونس از امروز خیابان آغاز شد. زین العابدین بن علی و همسرش لیلا متهم به اختلاس، پولشویی و قاچاق مواد مخدر شدند. ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران گفته است دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را بررسی خواهند کرد. محمد شریف ملکزاده معاون اداری و مالی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اتهام‌های احمد توکلی و دیگران را به خود تکذیب کرد. آقای ملکزاده به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس و دیگران که او را به فساد مالی و دلالی متهم می‌کنند پرونده قضایی و محکومیتی علیه او دارند، آن را منتشر کنند. سازمان عفو بین‌الملل از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زن و 2 مرد در همدان به جرم قاچاق مواد مخدر خبر داده است. به گفته عفو بین‌الملل، احکام اعدام حوری صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلجی همراه 2 مرد در دادگاه انقلاب همدان صادر و درخواست عفو آنها رد شده است. و در پایان که هاجر رستمی مطلق مادر ندا آقا سلطان در گفتگو با رادیو فردا ضمن اینکه تاکید کرده خانوادش اصولا نمیتواند مراسمی در سالگرد درگذشت ندا برگزار کند، افسوده افراد خانواده ضمن به دلیل اینکه نمیخواهند مشکلی رخ دهد و یا کسی از بین برود از برگزاری مراسم خودداری میکنند.
خیلی ممنون از مانیا منصور که باز در بخش‌های دیگه از او درباره خبرهای مهم خواهیم شنید. خب میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک مانند هر هفته. این بار هم همکارم مهرداد قاسمفر برنامه رو تهیه کرده و اشاره‌ای داره به اعتصاب قضاهای روزهای اخیر.
نمای دور نمای نزدیک.
به برنامه نمای دور نمای نزدیک خوش آمدید. من مهرداد قاسمفر هستم. عزت الله صحابی، چهره نامدار گرایش ملی مذهبی در ایران، اوایل سال 1389 و پس از وقایع انتخاباتی با انتشار نامه‌ای از خدا خواست که یا وضعیت وخیم کشور را دگرگون کند و یا مرگ او را برساند. کمی بعد جمهوری اسلامی این فعال سیاسی 80 ساله را برای 4th time پس از انقلاب به زندان برد تا چند ماه بعد به اغما رود و در 10 خرداد 1390 چشم از جهان فرو بندد. دختر او حاله، قرآن پژوه، فعال سیاسی و تحصیل کرده دانشگاه‌های ایران و فرانسه که چند ماه پیشتر به اوین فرستاده شده بود، به مرخصی آمد تا پدر را تشییع کند. همان روز در پی هجوم و ضرب و شتم نیروهای امنیتی قلبش از کار افتاد و 11 خرداد با جنازه پدر شبانه دفن شد. هدا صابر، قرآن پژوه دیگر ملی مذهبی که او هم در زندان بود، در اعتراض به آنچه که بر حاله رفته بود اعتصاب قضا کرد، اما 11 روز بعد بر اثر ضرب و شتم در بهداری زندان پیکر بیجان او نیز روانه بهشت زهرا شد. یک هفته بعد 27 خرداد ماه 12 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به آنچه که شهادت حالی صحابی و خدا صابر خواندند دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. اعتصاب غذا برای زندانی یعنی قمار بر سر تنها چیزی که دارد، جانش. اما چرا زندانی به چنین مرحله‌ای میرسد که تنها راه را شرط بندی بر سر جان خودش میبیند؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و زندانیان پیشین نظام اسلامی:
معمولا وقتی زندانی به بن‌بست میرسه و امکان دستیابی به خواسته های خودش را از طریق مذاکره با زندانبانان مقامات قضایی دیگه امکان پذیر نمیدونه و کامل ناامید میشه، دست به اعتصاب قضا میزنه. معمولا البته این موضوع برمیگرده به اعتصاب قضاهایی که در چارچوب خواسته های فردی یک زندانی هست، مثلا به اون مرخصی نمیدن یا دوره زندانش تموم شده اون رو آزاد نمیکنن، به شکل خلاف قانون داخل زندان هست.
با این حال همه اعتصاب غذاهای زندانیان به دلایل شخصی نیست، همانطور که اعتصاب غذای هدا صابر و سپس این 12 تن در اوین. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال در حوزه حقوق بشر:
باید توجه داشته باشیم که این اعتصاب غذا برخلاف بسیاری از اعتصاب غذاهایی در گذشته در ارتباط با وضع خودشون نیست. این اعتصاب غذا به خاطر مسئولیت اخلاقی است که زندانبانهای خدا صابر در مرگ اون داشتن، به خاطری که میدونید پس از فوت خدا صابر 64 زندانی سیاسی که تمام این افرادی که امروز اعتصاب غذا کردن در شمار اونها هستند شهادت دادن که چگونه در اثر بی‌توجهی، بی‌احتیاطی و حتی بدرفتاری ماموران زندان اوین با خدا صابر مرگ اون اتفاق افتاده. بنابراین اگر خدا صابر در اعتراض به چگونگی مرگ حاله صحابی اعتصاب غذا میکنه و بالاخره متاسفانه فوت میکنه، الان اعتصاب غذای زندانیان کنونی در ارتباط به اینه که مقامات زندان اوین چرا باید انقدر بی‌توجه باشن به حیات یک انسان، اونم یک انسان زندانی که به این صورت از دست بره.
12 زندانی اعتصابی عبارتند از قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی عمویی، حسن زیدآبادی، عبدالله مومنی، عمادالدین باقی، عماد بهاور، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و محمد داور. همسر ابوالفضل قدیانی درباره اهداف همسرش و دیگر همبندان او از این اعتصاب غذایی نامحدود چنین میگوید:
دوشنبه که رفته بودیم ملاقات، دوشنبه پیش، خواسته های اینا این بود که به این وضعیتی که برای خدا صابر و حاله صحابی پیش اومده رسیدگی بشه و خاطی ها مجازات بشن. این خاطی ها رسیدگی بشه، حالا مجازات نه به اون معنی خشنش که متاسفانه الان هستش توی حاکمیت ما، به خصوص الان هدا خود اسم آورده بوده، گفته بوده که کی زدش توی وقت بردنش توی درمانگاه کی زدش. اونا میخوان که رسیدگی بشه به این وضعیت و علت اعترافشون هم همینه، یعنی اعتصاب غذاشون به خاطر اینکه واقعا صداشون به جایی نمیرسه، یعنی ناچار شدن که دست به اعتصاب غذا بزنن.
اما با توجه به تجربه‌های پیشین، سیستم امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی عموماً با اعتصاب قضایی زندانیان چگونه برخورد کردند؟ علی افشاری، تحلیلگر و زندانی سیاسی در دهه 80 در ایران:
ببینید، اولاً اعتصاب قضا طبق مقررات داخل زندان ممنوع است و کسی که اعتصاب قضا میکنه معمولا نگهبان ها میان فرصتی به اون میدن که بشکنه. وقتی این کار رو نمیکنه زندانی رو میبرن به سلول انفرادی و مشمول به اصطلاح تنبیه قرار میگیره تا زمانی که اعتصاب قضاش رو بشکنه و حتی پرونده ای برای اون درست میکنن و به اصطلاح میفرستن به شعبه قضایی. بنابراین طبق قوانین و همچنین آن چیزی که رویه جمهوری اسلامی بوده، اعتصاب قضا هم حتی منجر به مجازات های جدید برای فرد زندانی زمانی هم میشه. اما به لحاظ سابقه عملی هم نگاه بکنیم، خب ببینیم که به شکل اصولی اعتنایی به این قضیه نکرده، به خصوص برای زندانیان عادی و زندانیانی که حالا از حلقه خودی ها نبودن یا چندان مورد توجه جامعه جهانی نبودن، به سادگی کنار این قضیه گذشته و سهل انگاری کرده، بی توجهی کرده و اهمال اون باعث شده که این افراد ناخواسته به سمت مکس توق داده بشن که نمونه های زیادی در سه دهه تاریخ جمهوری اسلامی میشه پیدا کرد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که در سه دهه گذشته در حوزه مسائل حقوق بشر ایران متمرکز بوده.
متاسفانه من باید بگم که نه فقط منفی بوده که در مواقعی به بهای جان زندانی هم تمام شده. ما در اطلاعیه‌ای که پس از مرگ هدا صابر دادیم اشاره کردیم به کسانی که توی زندان‌های جمهوری اسلامی جان خودشون از دست دادن.
همین واکنش نامناسب به وضعیت زندانیان و به ویژه هدا صابر بود که این 12 تن را به اعتصاب برانگیخت. حتی زندانی چون فیض الله عرب سرخی که خود همواره به گفته همسرش مخالف هر گونه اعتصاب قضایی بوده است.
توی اون تعهدنامه 64 نفر خب اینا گفته بودن که ما شاهد بودیم یه کسی به هر حال جلوی چشممون جون داده دیگه، غیرتشون اجازه نمیده. سر من اگرچه مخالف سرسخت اعتصاب قضا بوده همیشه، ولی به هر حال غیرتش اجازه نمیده که سکوت بکنه و کسی رسیدگی نکنه به این اوضاع. امیدوار باشیم که شاید هنوز بعضی از افرادی که هنوز دلسوز هستن توی نظام به خودشون بیان و بدونن که این هزینه هایی که این همه داره به نظام تحمیل میشه اصلا خوب نیست و مفید نیست و ممکنه که کل کشور رو به هم بزنه. بنابراین انشالله که یعنی امید داریم اونها رسیدگی کنن، چون توی نامه قبل هم اینها خواسته بودن که رسیدگی بشه دیگه، مگه خواسته خیلی زیادی کسی جلوی چشمشون پرپر شده و اینا خواستن که فقط رسیدگی بشه که چرا باید فردی که اظهار درد میکنه به جای اینکه مداوا بشه درمان بشه مورد ضرب و شتم قرار بگیره. این خواسته اصلا هیچ خواسته ناراحتی هم نیست، خواستشون همین.
در یک چشمانداز کلی واکنش عمومی جمهوری اسلامی به اعتصاب قضایی زندانیان در گذشته تا کنون را علی افشاری این گونه جمع‌بندی می‌کند.
اگر بخوام یک فرمولی را در بیاریم برای رفتار جمهوری اسلامی این هست که معمولاً به شکل اصولی به مطالبات مورد نظر زندانیان در عمل اعتصاب قضا توجه نشون داده نمیشه و به اون خواسته‌ها و به اکثریت خواسته‌ها بی‌اعتنایی میشه، اما در موارد خاصی که به هر دلیلی حکومت زیر فشار افکار عمومی قرار داره یا از طرف دیگری خود زندانی شرایطی رو داره که مرگ اون هزینه زیادی رو بر نظام تحمیل میکنه و بیشتر از فایدهش هست، در اون مواقع هست که میبینیم که توجه نشون داده میشه به لحاظ رسیدگی به اون زندانی، مراقبت های پزشکی تا اتفاقی براش نیفته، بعد هم سعی میشه بخشی از اون جنبه ها خواسته های به اصطلاح حداقلی اون که اهمیت کمتری دارن و خیلی نیاز به بشینی زیاد از توی نظام و دستگاه قضایی نداره عمل بشه. ولی در خصوص اون اعتصاب قضاهایی که یک حرکت سیاسی رو دنبال میکنه تا کنون پاسخ جمهوری اسلامی منفی بوده و توجهی به این مسائل نشون نداده، حتی در کوتاه مدت.
شاید به همین دلیل است که زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی از زندانیان اعتصابی بند 350 اوین بسیار نگران وضعیت جسمانی اوست.
همسر من بعد 4 ماه یک بار چکاپ بشه، الان از چکاپش حدود 6 ماه از چکاپش میگذره که باید حتما به وسیله متخصص قلب چکاپ صورت بگیره، معاینه صورت بگیره. بچه‌های دیگه هم هستن الان اینا خیلی‌هاشون هستن که ناراحتی دارن که حتما باید متخصص ببینشون، متخصص اون مشکل مثلا قلبشون ناراحتی باید متخصص قلب ببینشون. اونجا توی درمانگاه پزشک عمومی هست، پزشک عمومی نمیتونه کاری برای اینا بکنه.
این نگرانی را در سخنان علی افشاری که خود از نزدیک ماها شاهد وضعیت زندان‌های ایران بوده نیز میتوان شنید.
به نظر من تأکید بر نامحدود بودن اعتصاب قضا با توجه به اینکه اتفاقات تلخی که در سالیان اخیر در زندان‌ها افتاده، به عنوان مثال اکبر محمدی، امید میرسیافی، آقای ترکمنچی و آخرینش زنده یاد خدا صابر که قربانی حداقل بی‌توجهی، سهل‌انگاری و اهمال مسئولین شدن، این نگرانی وجود داره که هر کدوم از این عزیزان 12 نفر هم جان آنها و به اصطلاح سلامت اونها قربانی دوباره کم توجهی و بی توجهی مسئولین در مراقبت از اونها بشه.
با این حال به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، مسئولیت اصلی هر گونه اتفاقی برای این 12 تن زندانی قانوناً بر عهده مستقیم مسئولان امنیتی و قضایی در ایران است.
در مقررات کلی که از سوی سازمان ملل تصویب شده و حاکم بر نظام زندانبانی هست، به طور کلی مقامات یک دولت مسئول امنیت و جان زندانی هستند. بنابراین هر اتفاقی که در داخل زندان بیفته برای زندانی، اگر سهل‌انگاری و بی احتیاطی مقامات زندان محرز بشه، مسلم اونها مسئول هستن. یعنی عمل جرمه. یعنی وقتی خدا صابر ساعت 4 صبح حالش به هم میخوره و چند ساعت طول میکشه تا اون رو ببرن به بهداری و بعد برمیگرده به داخل سلول و میگه که نه فقط اون رو بستر نگردن که با اون بدرفتاری کردن، کتکش زدن و 2 مرتبه حالش بدتر میشه و وقتی که در شرف مرگ بوده بالاخره اون رو میبرن به بیمارستان، مسلم است که این عمل جرمه. در این همه کشورها جرمه.
در چند روز گذشته تا کنون پیام‌های ویدئویی متعددی از شهرهای سیاسی و دانشگاهی در حمایت از این 12 زندانی اعتصابی منتشر شده است. پیام‌هایی که در همه آنها نگرانی از سلامت این زندانیان در فضای ناامن زندان‌های ایران موج می‌زند. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا برنامه بعد.
احمدی نژاد در برابر آیت الله موضوع مقاله است که عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی، به تازگی نوشته و همکارم شهران تبری در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا درباره جنگ قدرت بین مقامات جمهوری اسلامی با عباس میلانی گفتگو میکنه.
احمدی نژاد در برابر آیت الله عنوان مقاله است بلند از عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد آمریکا، که این هفته در نشریه نشنال اینترست به چاپ رسیده است. در این مقاله میلانی به تشریح اوضاع کنونی ایران و تقابل علنی و بی سابقه بین رئیس جمهور احمدی نژاد و رهبر علی خامنه ای می‌پردازد. او وقایع چند ماه گذشته را به داستان‌های تخیلی یا سورئالیستی تشبیه کرده می‌پرسد آیا آنچه در ایران می‌گذرد چیزی نیست جز جنگ قدرت و اثبات نفس و به تبع آن طمع پول نفت، یا آنکه این اختلاف‌های ناگهان سر برون کرده بین رهبر و رئیس جمهور منتخب خودش ریشه‌های عمیق‌تر هم دارد. میلانی میگوید در حالی که جهان به درستی از بهار دیرآمده عرب مشعوف است، بهاری که شکوفه‌های اولش در سال 2009 در ایران زده شد، خامنه‌ای و متحدانش با سرکوب و بیرحمی شدید بر یکی از گستاخترین استبدادهای دینی پافشاری می‌کنند. عباس میلانی در حالی که احمدی نژاد را مرد کوچکی می‌خواند که قدرت او را دچار توهم کرده، آقای خامنه‌ای را نیز هم آرزه و هم عامل تداوم بحران ساختاری جمهوری اسلامی می‌شمارد و در پایان می‌گوید اگرچه از نظر تاکتیکی آینده ایران در محاق است، اما از نظر استراتژیک به آن امیدوار است. از عباس میلانی دعوت کردیم میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای میلانی، در مقالتون از فساد مالی، دزدی، دروغ، ریا و در این چند ماه آخر جادو و جنبل در دستگاه حکومتی ایران صحبت میکنید. حالا از ایران و وطن و عرق ملی و اینها که بگذریم، فکر میکنید از حرمت دین و ایمان مردم ساده و عادی با این قضایا چی باقی میمونه؟
من فکر میکنم همونطوری که برخی از خود روحانیون غیر درباری و غیر وابسته به آقای خامنه‌ای بارها تذکر دادن، اینها فقط میتونه به ایمان مردم صدمه بزنه. وقتی که مردم میبینن که دستگاهی که مدعی نمایندگی خدا روی زمین هست، مدعی نمایندگی امام زمان روی زمین هست، با کوچکترین حرکتی یک کسی رو که تا دیروز فرزند برگزیده خودش میدونست، حالا آلت دست جنگیر و رمال و کفبین میدونه، و بعد در همون زمان آقای موسوی رو که این دولت رو به جنگیری و کفبینی و رمالی محکوم میکرد تو زندان گذاشته، و اینا واضحه که در ذهن مردم تزلزل ایجاد میکنه، و اگر خشم خودشون رو تا به حال کمتر تونستن نشون بدن، به خاطر فضای رعب و وحشتیست که همراه این فضای گابریل گارسیا مارکزی ایجاد کرد.
شما میگید آقای احمدی نژاد دچار توهمه. مثلا وقتی بر سر وزیر اطلاعات بین رئیس جمهور و رهبر اختلاف افتاد و یکی او رو معزول و دیگری مأمور کرد، آقای احمدی نژاد دو هفته به دفتر ریاست جمهوری نرفت و به گفته نشریات وقتی از او سوال شد چطور رئیس جمهور دو هفته اداره امور مملکت رو ترک میکنه، پاسخش این بود که او هیچ کار است و امام زمان زمام امور رو در دست داره. فکر میکنید با این حساب آیا او رهبر رو هم هیچ کاری میدونه، یا اینکه قدرت تماس خودش با نیروهای غیبی در مقامی بالاتر از رهبری میگذاره؟
من فکر میکنم یکی از روایاتی که چرا این آقایونی که خودشون رو نمایندگان امام زمان میدونن این همه به وحشت افتادن و این همه این خطر رو بزرگ میکنن، یعنی باید آدم از خودش بپرسه مگه مشایی و احمدی نژاد و دو نفر دیگه، ده نفر دیگه در دفتر رئیس جمهور چه قدرتی دارن که این رو نمایندگان خود آقای خامنه‌ای بزرگترین خطر تاریخ تشیع گفتن ازش؟ یعنی شگفت‌انگیز این اتهامات. باید پرسید که چرا این اتهامی زده میشه. اینها در گذشته آدم‌های متعددی رو برکنار کردن، از بنی صدر بگیرید تا افراد دیگه، 100 نفر از وزرای سابقشون رو گذاشتن در دادگاه‌های استالینیستی که کشون هم نگذید. اینا بلدن این کار رو. چطور یک دفعه در این مورد این همه قلوف میکنن، این همه فضای واقعا کیمیا و لیمیا و سیمیا وارد میکنن؟ عجیبه. به نظر من این دقیقا نقطه‌ای که شما بهش اشاره میکنید شاید کلیدش هست، برای این که احمدی نژاد عملا وقتی که میگه امام زمان داره از طریق من مملکت رو اداره میکنه، یا خودش مستقیم داره اداره میکنه، به طریق اولا دیگه نمایندهش لازم نیست اداره بکنه. به طریق اولا این آقایون علمایی که با تکیه به تئوری آقای خمینی خودشون رو نه تنها نمایندگان برحق امام زمان دونستن، بلکه مدعی شدن که به لحاظ نمایندگی باید حکومت سیاسی رو در دست بگیرن، و این یه تئوری خیلی غریب و نادری است حتی در تاریخ تشیع، ولی با همین تئوری غریب و نادر قدرت رو قبضه کردن. حالا یه کسی اومده میگه که نه، امام زمان خودش مستقیم مملکت رو اداره داره میکنه و احتیاجی به خط و ربط روحانیت نداره. شاید حداقل در ذهن من شاید یکی از دلایلی که این همه علم شنگه را انداختن و این همه سقرا کبرای کیمیا و لیمیا چیدن دقیقا همین واهمه است.
به نکته اشاره کردی که میخواستم سوال کنم راجبش. در سالهای اول انقلاب وقتی بنی صدر فرزن از اوامر خمینی سرپیچی کرد، خمینی با یک برچسب ضد انقلاب اون از ریاست جمهوری سهلی که از مملکت فراری داد. چرا الان آقای خامنه ای نمیتونه این کارو بکنه؟ آیا برچسب ضد انقلاب از اعتبار ساقط شده، یا نقش رهبری به شیر بیال و دمش کم بدل شده؟
من فکر میکنم قدرت آقای خامنه ای در 1979 تا 83-84 در اون آغاز کار قابل قیاس با قدرت امروز آقای خامنه ای. هر چقدر حالا سپاه اعلامیه صادر بکنه که باید ایشون رو امام گفت، هر چقدر کیهان و آقای شریعت مداری تبلیغ بکنن در مورد ضرورت امام و ولی امر مسلمین خوندن ایشون، به نظر من اثر و منشمسه که ایشون حتی در حوزه های شیعه هم پایه ندارن. من این رو از خودم نمیگم، از امام جمعه مشهد میگم که میگفت در حوزه ها تئوری های مخالف ولایت فقیه اونقدر جا افتاده که آقای خامنه ای مجبور شد 4 بار به قم بره. این چند ماه پیشه آقای مصباح یزدی در همین مصاحبه اخیرشون که در یکی از روزنامه های سپاه چاپ شده گفته در مملکت هیچ کسی دیگه به تئوری ولایت فقیه باور نداره، در حوزه ها به تئوری ولایت فقیه باور ندارن. دوباره مصباح یزدی میگه که مردم و حتی طلاب ولایت فقیه رو دکونی برای آخونده میدونن. خب تو یک شرایطی که در پایه اصلی قدرت رژیم مشروعیتش انقدر مورد شک و تردید هست، واضحه که اون مشروعیت و اون کاریزمایی که آقای خمینی در اون سالهای اول داشت نداره، معلومه که نمیتونه با اون قدرت رهبریش رو اعمال بکنه. به علاوه در اون زمان اگر بنی صدر با تکیه به مجاهدین خلق یه طرف وایساده بود، روحانیونی که در رژیم بودن حداقل همه پشت آقای خمینی ایستاده بودند، شکافی در اونجا نبود. امروز میبینیم که نه تنها اون کاریزما رو نداره آقای خامنه‌ای، بلکه پشت خودش هم روحانیت شکاف عظیمی خورده. معمار اصلی این رژیم بعد از آقای خمینی به گمان من، به گمان اسنادی که هست، به گمان نوارهایی که هست، آقای رفسنجانی است. او الان در طرف دیگر قرار داره، اوست که به همراه عده زیادی از آیت الله های قم بگیری، کسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بوده، یک کسی که زمانی دادستان کل مملکت بوده، یک کسی که الان متاسفانه فوت کرده، قرار بود جایی بشینه که آقای خامنه الان نشسته، همه اینا الان در اون بر صف وایسادن و میگن که حکومت موجود حکومت جور، حکومت ظلم، حکومت غیر مشروع.
فکر میکنید که مسئله شخصیت یا اینکه مسئله ساختاره؟ چون بعدن هم به ساختار اشاره میکنید.
من فکر میکنم هر دوست، یعنی هم ساختار تفاوت کرده و در ساختار الان شکاف ایجاد شده و هم شخصیت متفاوته.
به این ترتیب فکر میکنید که آیا اگر به جای آقای خامنه‌ای کس دیگری میبود، حکومت جمهوری اسلامی میتونست دوام پیدا کنه و دچار این بحران نمیشد؟
من فکر میکنم که تاریخ خواهد گفت که بدترین نحوه مدیریت این بحران توسط آقای خامنه‌ای صورت گرفت. یعنی وقتی تاریخ مثلا همین فاجعه به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه، مورخین خواهند گفت که بدتر از این متصور نبود نحوه مدیریتش.
ولی شما به کلن به تضاد ساختاری جمهوری اسلامی اشاره میکنین و وصلت ولایت فقیه رو با مجلس و رئیس جمهور انتخابی یک ازدواج اجباری میخونید. آیا این ازدواج به طلاق خواهد انجامید و کی برنده میشه اینجا؟
من تردیدی ندارم که این ازدواج به طلاق میانجامه. این ازدواج زورکی بود. اینها دو مفهومی هستند که در یک اقلیم نمی گنجند. یکی مفهوم در معنای دقیق کلمه قرون وسطایی است، به معنای ارزشی مراد نمی کنم از قرون وسطا، به این منظور استفاده می کنم که در قرون وسطا است که مشروعیت الهی حاکمه. اصل تجدد اصل مشروعیت برخواست از رأی مردمه. اصل حاکمیت مردم در تجدد مستولی میشه. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومدن یک مفهوم اصل تجدد رو، یعنی انتخابات، یعنی اصل حاکمیت مردم رو چسبوندن در کنار مفهوم ولایت فقیه. اینم دلیلش، دلیل تاریخیش روشنه. این انقلاب قرار بود انقلاب دموکراتیک باشه. وعده های آقای خمینی در پاریس وعده های یک دولت دموکراتیک بود. قانون اساسی اولی که طرحش حتی توسط آقای خمینی پاراف شد در تهران، قانون اساسی بود که حتی ذکری از ولایت فقیه نمی کرد. قانون اساسی بود که کماکان مبتنی بر وعده های آقای خمینی در پاریس بود که هیچ آخوندی در قدرت شرکت نخواهد کرد و خودشون در سیاست مداخله نخواهند کرد، مشاوره و نظارت کلی خواهند کرد و در قم به طلبگی خواهند پرداخت. این بیشکم این عبارات ایشونه. خلف وعده کردند و نتیجه این خلف وعده این قانون اساسی لایتشسپک است که از یه طرف بخش اعظم قدرت برخواسته از یک جریان دموکراتیک رو به یک نهاد قایت غیر دموکراتیک میده، ولی از طرف دیگه چاره نداشت که جنبه هایی از این حرکت دموکراتیک رو هم به رسمیت بشناسه. بعد که با آقای بنی صدر مسئله پیدا کردن، با مجلس مسئله پیدا کردن، اون حق رو هم از مردم گرفتن از طریق نظارت استصوابی. یعنی اون تتم حق جمهوریت، حق دموکراتیکی که برای مردم مونده بود در این قانون اساسی، از طریق نظارت استصوابی در مفهوم دقیق کلمه ملاخور شد و حالا دوباره علی مونده حوزش، ولی جنبش دموکراتیک که از بین نرفته، خواست دموکراتیک مردم که از بین نرفته، طبقه متوسط تحصیل کرده که از بین نرفتن، اتفاقا در همه زمینه‌ها تعدادشون، شمارشون، قوام فکریشون، قدرت استدلالشون، تلابت جنبش زنان به عنوان بخش عظیم این حرکت دموکراتیک همه بیشتر شده از 1979. پس این ازدواج زوری به گمان من حتما محتوم به طلاق هست و برنده هم به لحاظ این تاریخ 33 ساله، هم به لحاظ تاریخ 100 ساله ایران، هم به لحاظ اون چه که در منطقه داره اتفاق میفته، هم به لحاظ اون چه که در 70 سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده. ما در عصر موج سوم دموکراسی هستیم. اگر در 1945 30-40 تا کشور دموکراتیک در دنیا بودن، امروز حداقل 3 برابر اونها کشورهای دموکراتیک هستن. به همین خاطر همونطوری که من در مقالهم عرض کردم، آینده خیلی روشنه، ولی این مدت کوتاهی به نسبت کوتاهی که برای متحقق شدن اون آینده ما بهش نیاز داریم، مدت کوتاه خشن و پر فراز و فرود بود.
عباس میلانی به پرسش‌های شهران طبری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بازپخش نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه در ادامه مجله نیمه شب امشب.